صفحه 428. اگر صادق خان شقاقی یک قشون 100,000 نفری مجهز می کرد، شاید نمی توانست برای بازگردانیدن فتلی شاه به اندازه شایعه کردن بروز بیماری طاعون نتیجه بگیرد. در گذشته بیماری طاعون به طوری که می دانیم در همه جا بروز می کرد، ولی در ایران بیشتر در آذربایجان و گیلان بروز می نمود و آنگاه بیماری هولناک از آنجا به مناطق دیگر می رفت و در طول سلطنت فتلی شاه که 38 سال و نیم به طول انجامید 14 مرتبه مرض طاعون در آذربایجان یا گیلان بروز کرد. و در گیلان مردم برای جلوگیری از بروز طاعون دعاهای همیشگی می خواندند، یعنی هر روز دعای جلوگیری از بروز مرض طاعون را تلاوت می کردند. ما نمی دانیم به چه علت در آذربایجان و گیلان بیش از نقاط دیگر طاعون بروز می نمود و فتلی شاه مثل سایر بزرگان ایران از این موضوع مستحضر بود و لذا تا شنید که در آذربایجان طاعون بروز کرده به تهران مراجعت کرد و راه آذربایجان را بست. صفحه 428. انتقال جسد آقا محمد خان به نجف. فتلی شاه بعد از مراجعت به تهران در صدد بر آمد که جسد آقا محمد خان قاجار را که به مسئولیت مجتهد بزرگ شوشی در آن شهر به امانت سپرده شده بود به تهران بیاورد و در حضرت عبدالعظیم به امانت بسپارد تا اینکه وسائل انتقال جسد به شهر نجف واقع در بین النهرین فراهم شود و کالبد خواجه قاجار را در آن شهر در جوار آرامگاه امام اول شیعیان به خاک بسپارند. یکی از سرداران فتلی شاه به اسم حسین قلی خان عزت‌الدین‌لو مأمور شد که به شوشی برود و جسد خواجه قاجار را بیاورد و عزت‌الدین‌لو قاجار آن مأموریت را به خوبی به انجام رسانید و جسد را منتقل به پایتخت کرد. روز 27 ماه ربیع الآخر آن سال، یعنی سال 1212 هجری قمری، جسد آقا محمد خان قاجار به قصبه کرج نزدیک تهران رسید. در آن روز فتلی شاه با تمام بزرگان دربار خود که همه لباس سیاه پوشیده بودند در کرج حضور داشتند و آنگاه جسد را مشایعت کردند و روز اول ماه جمادی الآخر برای روز ورود جسد به تهران تعیین شد. در آن روز 3 دسته بزرگ از عزاداران تهران از 3 محله معروف پایتخت به اسم چاله میدان و سنگلج و بودلایان و بودلاجان برای استقبال جسد خواجه قاجار به راه افتادند و عزاداران لباس سیاه در بر داشتند و نوحه می‌خواندند و بر سینه می‌زدند. بعد از اینکه جسد وارد تهران شد، آن را به حضرت عبدالعظیم منتقل کردند و آنجا به امانت سپردند. قبل از اینکه جسد آقا محمد خان قاجار از شوشی حرکت داده شود، فتلی شاه با حکمران دولت عثمانی در بغداد که او را پادشاه بغداد می‌خواندند تماس گرفت که آیا موافقت می‌نماید جسد خواجه قاجار به بین النهرین منتقل گردد و در نجف به خاک سپرده شود. حاکم عثمانی در بغداد به حاکم نجف مراجعه کرد و او دفن جسد را در آن شهر بلا مانع دانست، خواسته آنکه خواجه قاجار به طوری که گفتیم در زمان حیات قبر خود را در آنجا آماده کرده بود. فتلی شاه به 2 علت شتاب داشت که جسد خواجه قاجار از شوشی خارج شود و در نجف مدفون گردد. اول اینکه می ترسید که جسد خواجه قاجار را بسوزانند، زیرا می دانست که ابراهیم خلیل خان جوانشیر که از قراباغ خارج شده بود قصد مراجعت دارد و اگر او به قراباغ برمیگشت شاید بدون اعتنا به مجتهد شوشی جسد آقا محمد خان را می سوزانید و خاکسترش را برباد می داد. دوم این که می دانست که جسد متعفن خواهد شد و در آن عصر مثل امروز نمی توانستند جسد را طوری نگاه دارند که متعفن و متلاشی نشود. بعد از اینکه جسد منتقل به تهران شد و موافقت حاکم عثمانی از بغداد رسید، فتلی شاه با سرعت وسائل انتقال جسد را به نجف فراهم کرد و به تمام حکام ایران از پایتخت تا مرز بین النهرین نوشت که وقتی جسد به شهر آنها نزدیک می شود باید با دسته های عزاداران جسد را استقبال نمایند. فتلی شاه 60 نفر از قاریان قرآن را استخدام کرد که با جسد از تهران به نجف بروند و هر روز یک بار قرآن را برای آمرزش خواجه قاجار تلاوت نمایند. علت استخدام 60 قاری این بود که قرآن دارای 30 جزء است و هر یک از آن 60 نفر باید در هر روز نیم جزء از قرآن را بخواند و نظر به این که قرآن علاوه بر 30 جزء دارای 114 سوره است و سوره های قرآن باید به طور کامل خوانده شود، مقرر گردید که میرزا موسی منجم باشی که رئیس قاریان قرآن بود طوری برنامه قرآن را بین آن 60 تن که هر یک متصدی تلاوت نیم جزء بودند تقسیم نماید که هیچ یک از سوره های قرآن ناتمام نماند. ممکن است خوانندگان حیرت کنند که چرا برای تلاوت قرآن در هر روز به طور کامل 60 نفر را استخدام کردند، ولی هموطنان ما که با مسلمین تماس دارند از این موضوع حیرت نمی کنند و می دانند که مسلمین قرآن را با صدای بلند و آهنگ مخصوص می خوانند و آیات قرآن از طرف مسلمین با تأنی بر زبان آورده می شود و یک قاری در یک روز نمی تواند بیش از نیم جزء از قرآن را بخواند. میرزا موسی منجم باشی رئیس گروه قاریان اهل گیلان بود و مدتی در لاهیجان حکومت می کرد و بعد از او فرزندانش تا مدتی به همین نام یعنی منجم باشی در لاهیجان حکومت داشتند. میرزا موسی منجم باشی از رجال برجسته دربار فتلی شاه به شمار می آمد، ولی در امور مربوط به دیانت بسیار تعصب داشت و تعصب وی آنقدر زیاد بود که شرابخوار را واجب القتل می دانست، در صورتی که در دین اسلام مجازات شرابخوار کشته شدن نیست. علت این که فتلی شاه میرزا موسی منجم باشی گیلانی را برای ریاست قاریان در نظر گرفت این بود که می دانست او در مسائل مربوط به دیانت سخت گیر است و هر روز قاریان را وادار به خواندن قرآن خواهد کرد و دیگر این که منجم باشی گیلانی قرآن را با 14 آهنگ یعنی 14 طریق یا 14 روایت می خواند. روایت می کنند که در صدر اسلام 7 قاری قرآن بودند که هر یک با 2 آهنگ قرآن را می خواندند و طریقه های 14 گانه از آنها ماند و به ندرت کسی وجود دارد که هر 14 طریق را بداند. کاروانی که باید حامل جسد آقا محمد خان قاجار به نجف شود تحت ریاست محمد علی خان قوانلوی قاجار قرار گرفت و ابراهیم خان عزالدینلو به سمت پیشکار رئیس کاروان انتخاب شد. یکی از علمای روحانی را که مجتهد بود و او را اعلم می دانستند به اسم ملا مصطفی قمشی با کاروان فرستادند تا اینکه در تمام موارد شرعی که اعضای کاروان تکلیف خود را نمی‌دانند فتوا بدهد و تکلیف آنها را معین نماید. یکی از وظایف رئیس کاروان این بود که در 5 شهر قزوین و همدان و کرمانشاه و قصر شیرین که جنازه از آن شهرها عبور می کرد و همچنین در نجف که جسد خواجه قاجار در آنجا دفن می شد فقرا را 1 روز غذا بدهند. برای حمل جسد 1 تخت روان مخصوص ساختند تا اینکه از راه‌های تنگ و گردنه‌های صعب العبور بگذرد و میرزا موسی منجم باشی نیمی از قاریان را که همه سوار بر اسب بودند جلوی جنازه و نیمی را عقب جسد قرار داد و آنها از صبح تا شام در تمام مدتی که جنازه حمل می شد جلو و عقب آن با صدای بلند قرآن می خواندند و هنگام شب هم به نوبه کنار جنازه می نشستند و قرآن می خواندند، زیرا ادامه تلاوت قرآن تا موقع دفن جسد ضروری بود. از سخت گیری های منجم باشی در شهرهای قزوین و همدان و غیره گذشته، واقعی که باعث ناراحتی مردم شود اتفاق نیفتاد و روز 19 ماه رجب آن سال، یعنی سال 1212 هجری قمری، جسد خواجه قاجار به نجف رسید و روز 20 آن را در جوار آرامگاه امام اول شیعیان دفن کردند و خواجه قاجار قبل از مرگ 1 ضریح نقره و طلا برای امام اول شیعیان ساخته بود و در فصول قبل هم گفتیم که گنبد امام سوم شیعیان را با طلا ساخت. صفحه 430. آقا محمد خان قاجار از لحاظ معنوی و روحی. عمر خواجه قاجار هنگام مرگ نزدیک به 57 سال بود و مدت 18 سال و چند ماه سلطنت کرد. بزرگان قاجاریه قبل از آقا محمد خان قاجار که اسمشان به عنوان پادشاه محلی در تاریخ ثبت شده از این قرارند: 1. فتح‌علی خان جد آقا محمد خان قاجار که به دستور نادرشاه افشار در سال 1139 هجری قمری به قتل رسید و هنگام کشته شدن 42 سال از عمرش می گذشت و جسدش را در خواجه ربی که آرامگاه یکی از مشایخ است و نزدیک مشهد می باشد دفن کردند. 2. محمد حسن خان عشاقباش پدر آقا محمد خان قاجار که قسمتی از شرح زندگی او در آغاز این سرگذشت به نظر خوانندگان رسید و در سال 1172 هجری قمری زندگی را بدرود گفت و هنگام مرگ 45 سال از عمرش می گذشت. 3. حسین قلی خان دارای عنوان جهانسوز شاه، برادر آقا محمد خان قاجار که شرح زندگی و مرگ او را هم به نظر خوانندگان رسانیدیم و در 28 سال عمر زندگی را بدرود گفت و جسدش را در استراباد دفن کردند. آقا محمد خان قاجار در تاریخ ایران و شرق از لحاظ اینکه یگان خواجه ایست که به سلطنت رسید منحصر به فرد است. گفتیم در شرق بعضی از خواجه های سلاطین به مقام بزرگ می رسیدند و اکثر آنها ثروتمند بودند، ولی هرگز اتفاق نیفتاده که یک خواجه بتواند به تخت سلطنت بنشیند و تاج بر سر بگذارد و دیگران از وی گوش شنوا داشته باشند و خواجگی وی مانع از این بود که بتواند از مرتبه ای معین بالاتر برود. آقا محمد خان قاجار با عزم و پشتکاری فوق‌العاده موفق شد پادشاه ایران شود و بازماندگانش تا 1.5 قرن در ایران سلطنت نمایند. نه خواجگی و زشتی قیافه و صدای زنانه او را از وصول به مقصود باز داشت و نه تمسخر دیگران. تردیدی وجود ندارد، همان خواجگی که بزرگترین مانع در راه حصول منظور آقا محمد خان بود سبب گردید که وی عاقبت شاهد آرزو را در آغوش بگیرد، زیرا یک مرد خواجه دچار هوا و هوس مردان عادی نمی شود و اگر دلیری داشته باشد می تواند بیش از مردان عادی که دارای زن و فرزندان هستند خطرها را استقبال نماید. آقا محمد خان قاجار مورد نظریه کسانی است که عقیده دارند تنها چیزی که مرد و زن را بعد از وصول به مرحله رشد وادار به جهد می کند غریزه جنسی است و آن خواجه با اینکه غریزه جنسی نداشت از کوشش باز نایستاد و آنقدر کوشید تا تاج پادشاهی را بر سر نهاد و اگر وجود خواجه قاجار نظریه مذکور را تکذیب ننماید باید پذیرفت که یک پدیده استثنایی بوده و آن استثناء ثابت می کند که آنچه بشر را بعد از وصول به سن رشد وادار به تکاپو می نماید فقط غریزه جنسی نیست و کسانی که غریزه جنسی را بعد از وصول زن و مرد به سن رشد در مورد همه کس و همه جا یگانه موتور زندگی می دانند اشتباه می کنند. آقا محمد خان مردی بود جدی و کار امروز را موکول به فردا نمی کرد، اما احتیاط را هم از دست نمی داد و اگر می دید به انجام رسانیدن کاری امروز خطرناک است و فردا می توان بدون خطر آن را به انجام رسانید موکول به روز بعد می نمود. دیگر از صفات آقا محمد خان توداری آن مرد بود که هرگز دیگران را از تصمیم خود آگاه نمی کرد مگر موقعی که نمی توانست عزم خود را پنهان بدارد. فی المثل وقتی دستور بسیج کردن قشون را صادر می کرد همه می فهمیدند که قصد جنگ دارد و نمی توانست قصد خود را پنهان نگاه دارد. ولی مثل این که مقدر شده بود آقا محمد خان مثل نادرشاه وسیله قتل خود را فراهم نماید و اگر در آخرین شب زندگی در شوشی نمی گفت که بقیه دارایی مرد شاکی را بعد از مرگ صادق خان نهاوندی و دو نفر دیگر از اموال آنها جبران خواهد کرد زنده می ماند. دیگر از مختصات خواجه قاجار امساک در صرف غذا بود که بیشک از مزایای وی محسوب می شود و شگفت آنکه با وجود کم خوردن روماتیسم داشت. آقا محمد خان قاجار که کم غذا می خورد نباید مبتلا به روماتیسم شود و شد، چون خواجه قاجار کم غذا می خورد و در سنوات آخر عمر به اغذیه نباتی سر می کرد. کم می خوابید و خوابی سبک داشت و هر موقع که مایل بود از خواب بر می خواست. مردم زمان او چون نمی دانستند که آن مرد برای چه کم غذا می خورد تصور می کردند که لعامت وی را وادار می نماید که در صرف غذا امساک کند. کمخوری سبب می شد که آقا محمد خان پیوسته سبکبار و بر سر حال باشد و بتواند کار کند. آقا محمد خان قاجار مردی بود میانه رو و آن صفت را از مادرش به ارث برد. او لعامت نداشت ولی اسراف هم نمی کرد و به مناسبت اینکه حساب دخل و خرج خود را همیشه در دست داشت در تمام مدت سلطنت احتیاج به وام پیدا نکرد و بعد از مرگ هم به طوری که مورخین شرق نوشته اند 50 کرور تومان ثروت از خود باقی گذاشت. آن ثروت بین برادران فتلی شاه و او کینه به وجود آورد، زیرا فتلی شاه می گفت ثروتی که از عمویش به جا مانده میراث سلطنتی است نه شخصی و باید به او که پادشاه ایران است برسد، اما برادرانش می گفتند که آنها نیز باید از آن ارث برخوردار شوند. و فتلی شاه با این درخواست موافقت نمی کرد و یکی از برادرانش به اسم حسین قلی خان وقتی دید از میراث محروم گردیده بر او شورید و بعد از دستگیر شدن به دستور فتلی شاه از دو چشم نابینایش کردند. راجع به لعامت آقا محمد خان قاجار چند داستان بر زبانها است که نویسنده هیچ یک از آنها را راست نمی داند. چون اگر آقا محمد خان قاجار آنطور لعین بود، مستمری صاحب منصبان کشوری و لشکری و سربازان را نمی پرداخت، در صورتی که به قول گولد اسمیت انگلیسی دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار دوره ای بود که مستمری تمام کسانی که برای حکومت کار می کردند به طور منظم پرداخت می شد. و حال آنکه در 80 سال آخر سلسله قاجاریه مستمری افراد کشوری و لشکری پیوسته به تأخیر می افتاد و یک زمامدار لعین آن هم در شرق آنطور مرتب مستمری خدمتگزاران کشوری و لشکری را نمی پردازد. اگر خواجه قاجار مردی لعین بود، چشم طمع به اموال درباریان خود می دوخت، اما در دوره 18 سال سلطنت آقا محمد خان اتفاق نیفتاد که آن مرد اموال یکی از درباریان خود را تصاحب نماید. آقا محمد خان قاجار هنگام اجرای عدالت بدون ترحم بود. خواجه قاجار نه هیچ تقصیری را بدون مجازات می گذاشت و نه هیچ خدمتی را بدون پاداش. هر کس خدمتی می کرد پاداش می گرفت و هر که مرتکب تقصیر می شد کیفر می دید. و می توان گفت آقا محمد خان قاجار زمامداری دادگستر بوده است، منتها با مفهوم آن دوره در شرق. تنها موردی که نشان داد که خواجه قاجار شخصی را از روی کینه به مجازات رسانید، کشتن بقال تهرانی بود که گفتیم خواجه قاجار او را در دیگی پر از روغن داغ انداخت که چرا در گذشته که وی در تهران با فقر به سر می برد و مجبور بود که هر روز مقداری کم روغن خریداری نماید، به او روغن فاسد شده می فروخت. آقا محمد خان قاجار در دوره سلطنت قدمی برای عمران کشور ایران بر نداشت، در صورتی که مردی فاضل و مطلع بود. شاه اسماعیل صفوی از روزی که به پادشاهی رسید تا روزی که زندگی را بدرود گفت بدون انقطاع می جنگید. محاذا توانست به توسط پیشکاران خود اقدامات مؤثر برای آبادی ایران بکند و اشتغال آقا محمد خان قاجار به جنگ مجوز بی‌اعتنایی او نسبت به عمران کشور نمی شود. می گویند علت بی‌اعتنایی او به آبادی کشور این بود که مردی صحرانشین به شمار می آمد و آنهایی که صحرانشین هستند علاقه به آبادی ندارند. ولی عجب آن که جانشینان آقا محمد خان قاجار هم که شهر نشین شدند علاقه به آبادی نداشتند و فقط در دوره سلطنت ناصرالدین شاه اقداماتی به طور محدود برای آبادی به عمل آمد، ولی از حدود پایتخت تجاوز نکرد. آقا محمد خان قاجار هر موقع که فرصتی به دست می آورد به شکار می رفت و در ایران چندین قرق داشت و بعضی از قرقهای او در شمال واقع بود و بعضی در جنوب و مغرب، و فقط در خراسان قرق نداشت و در هر نقطه از کشور غیر از خراسان می توانست در قرقهای خود مبادرت به شکار نماید. خواجه قاجار اگر خاطرات خود را راجع به صید جانوران می نوشت و باقی می گذاشت، امروز یک مجموعه جالب توجه از عادات جانوران وحشی در دست بود. اما سلاطین قاجاریه خاطرات خود را نمی نوشتند و فقط از زمان ناصرالدین شاه به بعد نوشتن خاطرات، آن هم فقط سفرنامه، متداول گردید. آقا محمد خان قاجار به طوری که گفتیم اهل فضل و مطالعه بود و یک مرد مجلس آرا به شمار می آمد و در دوره سکونت در شیراز از ندیمان و مجلس آرایان کریم خان زند محسوب می گردید. حتی در دوره سلطنت هم گاهی با اطلاعات تاریخی و ادبی خود درباریان را دچار حیرت می نمود و به همین مناسبت نزد طبقه دانشمند کشور احترام داشت. از بیرحمی آن مرد خواجه گذشته بزرگترین صفت مذموم او سوء ظن بود. خواجه قاجار به همه سوء ظن داشت بدون اینکه کسی را بی جهت بیازارد. تصور می کنیم هر کس به جای آن مرد خواجه بود و دچار انواع محرومیت ها و تحقیرها از دوره کودکی تا دوره رشد می شد، همانطور نسبت به همه زنین می گردید. بیرحمی آقا محمد خان قاجار جزء رسوم آن عهد به شمار می آمد و سربریدن و کور کردن و شکم دریدن از مجازات هایی بود که تمام زمامداران شرق در آن عصر به عنوان اجرای عدالت وضع می کردند. یکی از علل نفوذ خواجه قاجار در بین کسانی که امروز به اسم کارمند دولت اعم از لشکری و کشوری خوانده می شوند همین بود که مستمری آنها را به طور مرتب می پرداخت، در صورتی که در حوزه سلطنت کریم خان زند مستمری کارمندان دولت به تأخیر می افتاد و در دوره نادرشاه کارمندان دولت دو بار مستمری سال را که پیوسته در آخر سال قبل از شب عید نوروز پرداخت می شد و در آخر سال دیگر دریافت کردند. کارمندان لشکری و کشوری که می دیدند مستمری آنها به طور مرتب می رسد و وضع معاششان منظم است، برای آقا محمد خان قاجار قائل به احترام بودند و شاید فکر می کردند که اگر آن مرد خواجه از سلطنت برکنار شود و دیگری به جایش بنشیند باز گرفتار تعویق پرداخت مستمری خواهند گردید و همان بهتر که خواجه قاجار همچنان زمامدار باشد تا اینکه معاش آنها مختل نشود. پرداخت منظم مستمری ها که باز می گوییم از جیب شاه پرداخت می شد نشان می دهد که آقا محمد خان قاجار در مسائل مالی مردی منظم به شمار می آمده و لئامت نداشته، چون اگر لئیم بود می توانست با تعویق پرداخت مستمری ها استفاده زیاد بکند و شاید می توانست به اندازه نیمی از مستمری ها که به کارمندان لشکری و کشوری می پردازد استفاده نماید. در ایران به مناسبت عقب افتادن پرداخت مستمری ها و احتیاج مبرم که طبقه کارمند و به اصطلاح امروز به پول داشت، ادعی صراف وجود داشتند که مستمری ها را با کسر کردن مقداری زیاد و گاهی با کسر نیمی از مستمری و زمانی بیشتر از آن خریداری می کردند. کارمندی که احتیاج به پول داشت و می دانست که مستمری او تا سال دیگر پرداخته نخواهد شد، مستمری سالیانه خود را که فی المثل 200 تومان بود به مبلغ 100 تومان به صراف می فروخت تا اینکه 100 تومان پول نقد دریافت نماید. اگر آقا محمد خان قاجار آنطور که شهرت داده اند خسیس بود، پرداخت مستمری کارمندان را به تأخیر می انداخت و بعد از اینکه متوجه می شد که کارمندان حاضرند که مستمری خود را به هر مبلغ که شده بفروشند تا قدری پول به دست بیاورند، ادعی از گماشتگان خود یا صرافان را وامی داشت که مستمری کارمندان را به قیمت نازل خریداری نمایند و بقیه را به نفع خود برمی داشت. ممکن است گفته شود که عقل آقا محمد خان قاجار نمی رسید که ممکن است از این راه استفاده زیاد کند، در صورتی که در ایران همه کس از این موضوع اطلاع داشت و کسی نبود که نداند کارمندان دولت بر اثر احتیاج مستمری خود را با 50% کاهش می فروختند و حتی گاهی با 60% کاهش می فروختند و ممکن نبود که آقا محمد خان قاجار از این موضوع اطلاع نداشته باشد. چون آقا محمد خان قاجار مستمری کارمندان دولت را به طور منظم می پرداخت، تحویلدارها و حسابدارانی که واسطه پرداخت مستمری به کارمندان بودند نمی توانستند با عذرهای بی مورد پرداخت مستمری کارمندان را به تأخیر بیندازند تا از آنها رشوه بگیرند.